أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حیل ربا بود که مشهور مطلقا آن را جائز می دانستند، حتی فروش پول به پول، 10 میلیون را نقدن بفروشد 12 میلیون یک ساله، و یا هبه به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض، یا بیع محاباتی به شرط امحال نسبت به مدیون که وقت اداء دینش رسیده است، مهلت می‌خواهد بیشتر، طلبکار به او یک جنس ارزانی را گران می‌فروشد، در ضمنش ملتزم می‌شود به امحال. آقای سیستانی در این حیل اشکال کرده، ولی حیل دیگری را که در آن فروش به پول به پول مطرح نیست و یا مشتمل بر قرض نیست، مثل هبه به شرط قرض، بیع محاباتی به شرط قرض، یا بیع محاباتی به شرط امحال نیست، بیع پول به پول نیست و مشتمل بر قرض یا امحال، امحال مدیون نیست. بقیه حیل فرمودن اشکال نداره، که مثال متعارفش بیع خیاری است. حالا گاهی اینطور هست که شخصی میاد از شما پول قرض میخواد، شما هم پول دارید اما حاضر نیستید قرض الحسنه به او بدید، بهش میگید که یک دونگ از این خانه‌ای که میشینی یا یک دونگ از این ماشینی که دستت هست از تو میخرم، به مثلا فرض کنید 50 میلیون، که سر سال شما اگر پول مرا آوردی، 50 میلیون را که به شما میدهم به عنوان ثمن، سر سال پولم را آوردی و هم میزنیم این قرارداد بیع را، و در این یک سال هم اجاره میدم بهت این یک دون خونه را که ازت خریدم، یا این یک دون ماشینو که ازت خریدم. خب قرارداد می نویسید من یک دون از خانه زید را خریدم به بیع خیار به مبلغ 50 میلیون و اجاره به او دادم این یک دون را به ماهی فلان مبلغ، که سود اون پول رو به عنوان اجاره حساب میکنی. خب سر سال که بشه 50 میلیونتون رو پس میگیرید، تو این یک سال اجاره این خانه رو هم از این شخص گرفتید. میفرمان اشکال نداره، با اینکه دقیقا این حیله رباست، و الا اگر جائز بود شما قرض ربوی بدهید، خب 50 میلیون قرض میدادید، اون مبلغ سود رو هم روش میکشیدید. در فقه العقود یک بیانی رو مطرح میکنند برخی از معاصرین در جلد یک صفحه 249 که وجهی برای این بیان ایشان ما ندیدیم. ایشون فرمودن که ما این مثال رو قبول نداریم، چون هیچ هدفی غیر از این که این آقا 50 میلیون به دیگری بدهد و سود آن را بگیرد در بین نیست. و از دلیل حرمت ربا استفاده کردیم که اونی که نتیجهش نتیجه رباست، او هم جایز نیست. اما اگر یک غرض آخری در بین باشه، مثل این مستأجرها که میخوان خونه اجاره کنن، میگن رهن و اجاره، مشهور فقها میگن اب نداره، اجاره به اون مبلغ کم به شرط قرض الحسنه فلان مبلغ مانعی نداره. مثلا میخوای 1 میلیون اجاره بدی به این خونه، 50 میلیون هم پول پیش بدی، خب میگه اجاره کردم این خانه رو به ماهی 1 میلیون و در ضمن این عقد اجاره ملتزمم که 50 میلیون یک سال قرض الحسنه بدم به شمای مالک این خانه. در فقه العقود فرمودن ما این رو ربا میدونیم. اصلا اجاره به شرط قرض که آقایون میگن حلاله، اجاره محاباتی است دیگه، یعنی اجاره به زیر قیمته دیگه، اگر این قرض نبود که این خونه اجارش ماهی 1 میلیون نبود. این عرفاً با قرض به شرط اجاره که همه قائلن رباست هیچ فرقی نمی کنه. مثلا همون انشاءه، چه بگی آجر تو استعجر تو حاضر دار الا ان اغرز که به کذا، چه بگی اغرز و که کذا الا ان استعجر حاضر دار ممکن، چه فرقی میکنه؟ عرفاً انشاء واحده، پس و پیش کردن عبارت که انشاء رو عوض نمیکنه. پس چه کار باید بکنن این مستأجرهای بیچاره؟ چون گفتن که خب بیان 3 دنگ رو از این خونه‌ای که میخوان اجاره کنن مثلا به بیع الخیار بخرن، اون مبلغ پول پیش 50 میلیون دیگه، بگه 3 دنگ این خانه رو خریدم به 50 میلیون و بیع الخیار یک ساله 50 میلیون رو میده به صاحب خونه، 3 دنگ دیگر را اجاره کردم به ماهی 1 میلیون و این دو تا قرارداد در ضمن هم و در کنار هم هست، اینجور نیست که جدای از هم باشه، چون اگه جدای از هم باشد که هیچ مشکلی ندارد، ولی در کنار هم معمولا هست تا اینطور نباشد که طرف مقابل یکی را بپذیرد دیگری را نپذیرد. مشروط به هم هستن. ایشان در فقه العقود فرمودن این عیب نداره، چون این مستأجر و این مالک اینجا یک هدف دیگری را غیر از این سود قرض دنبال می کنن، و اینی که مستأجر دنبال تهیه مسکن برای زندگی خودش. خب انصافا این محصلی برایش به نظر نمی رسه. اولا اون مالک، اون که دنبال تهیه مسکن نیست، از طرف او حساب کنید، اون دنبال اینه که 50 میلیون قرض بگیره، هیچ که بهش قرض نمیده، نه دنبال قرض گرفتن، هیچ کش بهش قرض نمیده، مجبور اجاره خونهشو بیاره پایین، خونه ای که 5 میلیون اجارهشه مجبور شد 1 میلیون اجاره بده، به خاطر این که و اینو شرط در زمینه و شرط قرار داد دیگه، شرط در زمینه، اینا شرط در زمینه هم شدن دیگه، یه در واقع شد برای اینکه مقترض، برای اینکه بهش قرض بدن، پیشنهاد سود کرده به طرف مقابل، گفته خونم در اختیار تو به مبلغ 1 میلیون تومان در ماه، با اینکه اگر همینجوری می‌خواستی اجاره کنی کمتر از 5 میلیون نبود اجارش. خب این عرض رب، یعنی اگر شما اشکال میکنید میگید اجاره به شرط قرض با قرض به شرط اجاره انشاء واحده و رباست، خب دیگه فرقی نمیکنه که یک هدف دیگری در بین باشد، تهیه مسکن که هدف مستأجر است یا هدف دیگری نباشد. ثانیاً ایشان تعبیرشونه که اذا کان العقدان در این حیل روا، اذا کان العقدان به مجموعه ما حیلتن للوصول الى نتیجت روا فهازا باطل. کل معاملتن او معاملتین مرتبطتین، که نتیجه این معامله یا این دو معامله مرتبط با هم نتیجه قرض ربوی باشد، این حرام و باطل است. این
و قرض دیگر را نتیجه ندهد، و قرض دیگر را نتیجه ندهد، این
چه خصوصیتی داره؟ بحث در اینه که وجود غرض آخر چه تأثیری داره در بحث ربا.
ما معید شما هستیم، اصلا غرض برای مغرض باید نگاه کنه، شخص دیگری هم کسی قرض میگیره، اون قرض میگیره هزار کار بخواه انجام بده، قرض علکی نمیگیره که خونه بخواد بخواه بخواه، ماشین بخواد بخواه 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 انجام بده، بخواه باشه بخواه نگه هم کار بخواه انجام بده. مهم غرض مغرضه.
خب اصلا چرا اگر اینجوری هست، این اشکال دوم ما بهشون اینه، اگر اینجور غرض آخر مطرحه، خب من هم که این خانه را مالکم و شخصی میاد خب میگه من حاضرم بهت قرض بدم ولی قرض الحسن نه، میگم خب بیا این خانه مرا به بیع خیار از من بخر به مثلا 50 میلیون، بعدش من خونه رو ازت اجاره میکنم. درسته من تا حالا تو این خونه میشستم، ولی بعد از اینکه تو مالک شدی این خونه رو به بیع الخیار، خب من احتیاج دارم به این خونه. یعنی چه فرق میکنه که اونی که خونه نداره مستأجر این حیله رو روا بدارد، برای اینکه به قول شما تهیه مسکن میخواهد بکنم، یا من که این خونه رو صاحبم، خونه رو به شما میفروشم به بیع الخیار، خب دیگه بعد از این خونه رو مالک نیستم، میخوام یه سال دیگه بشینم نرم مستأجر بشم جای دیگه، از خود شما که از من خریدید این خانه رو به بیع الخیار، این خونه رو اجاره میکنم. خب اینم منم قرض دارم، من پول همینجوری به من قرض نمیدادید شما، خب این خونه رو به شما فروختم به بیع الخیار و از شما اجاره کردم یک ساله، خب هر ماه به شما فرض کنید یک مبلغی میدم، 50 میلیونتونم که گرفتم به عنوان ثمن این خونه، سال که تموم شد 50 میلیونتون رو پس میدم، شما هم 50 میلیون رو پس گرفتید، هم هر ماه مبلغی به عنوان اجاره از من گرفتید. اینجا هم بگید قرض آخری هست دیگه، من براش این کارا میکنم، منم میخوام تو این خونه بشینم یک سال.
اینجا قرض سکونت رو به تبع نمیتونست از اول خب خونهشو نفروشه، خونهشو نشسته بود به تبع اینکه میخواست اون سودو ببره.
فرقش چیه؟
فرقم دیگه اور بگیدن رو برق میذاره، یه جایی واقعا اصالتا نیاز به اجاره مسکن داره، خب این مرض و بلایی
اصالتا نیاز به مسکن داره، ولی از راه هیئن رما میخواد تهیه مسکن کنه، چه فرق میکنه؟
اگر هیئن رما میخواست بگیره که خونه‌شو به یقیا نمیفروخ که حالا مجبور بشه اجاره
کنه. بحث در اینه، شما میگید اگر این مستأجر و مالک بیان بگن اجاره دادیم این خانه را ماهی 1,000,000 به شرط قرض الحسنه 50,000,000، این رباست. شما اینجور میگید دیگه، در فقه الغون اینجور گفتن، خود این رباست، این انشاء فرقی نمیکنه با انشاء قرض به شرط اجاره محاباتیه، مشهور فرق میگذارن، اما در فقه الغون گفتن این انشاء همون انشاء، فرقی نمیکنه، پس با پیش کردن عبارت که واقع انشاء رو عوض نمیکنه. این شد قرض ربوی. خب بعد پیشنهاد میکنی، میگید آقای مستأجر بیا 3 دون خونه این مالک رو بخر به بیع الخیار به 50,000,000 به شرط اینکه 3 دون دیگه شو به شما اجاره بده ماهی فرض کنید 1,000,000. خب این که همون هدف رو دنبال میکنه، همونی که شما گفتید قرض ربوی، اینم همون شد.
آقا اون انشاء خودش مصداق رباست، خود دلیل حرمت ربا اجاره به شرط و قرض شامل میشه، اینجا که قطعاً ربا نیست، فقط قرض تعدیه. میشه میگه عرف این ربا نمیشه نمیکنه.
اگر عرف الغای خصوصیت نکنه، تو اون مثالی که من خودم خونه دارم پول میخوام قرض بگیرم، میام به شما میگم این خونم رو از من بخر 1 ساله 50,000,000، بعدم من ازت اجاره میکنم ماهی فلان مبلغ،
اون هم دیله محضه، اون دیله محضه، شما دارید دیله میزنید، از این حرمت رو تعدی میکنید.
به هر حال وجه فنی برای این تفصیل دیده نمیشه. حالا ببینید
شما رو پیش از قرضه ربوی دیگه ظاهر نیست، ولی توی به اختیار مثلا اگه زلزله بیاد خونه خراب بشه چی میشه یا آثار.
خب این فرمای شما موافق عرض بنده است.
خب بگم اصلا اون کل معاملات یا معاملات یاد جو نتیجه در ربا اینجا صادر نیست، این نتیجه دیگه معاملی هم داره، نتیجه چیه که تلفش به عهده بایر.
بله حالا در ادامه عرض میکنم، در کتاب قراءات فقهیت معاصره راجع به همین مثالی که هم آقای سیستانی ایراد گرفتن در حیل ربا، بیع محاباتی به شرط قرض، هبه به شرط قرض، و هم فقه العقود ایراد گرفتن، مطالبی فرمودن که نقلش خالی از فائده نیست. چون راجع به قرض، راجع به بیع محاباتی به شرط قرض، یعنی من یک کالایی که مثلا 100,000 تومان می‌ارزه به شما بفروشم به 10,000,000 تومان و در ضمنش ملتزم بشم به شما فرض بفرمایید 100,000,000 یک سال قرض بدم، به این میگن بیع محاباتی به شرط قرض، یا بیع محاباتی به شرط امهال بدهکار، وقت ادای دین شما رسیده است، چکتان پاس نمیشه، میایید به من میگید که آقا من به شما بدهکارم، حسابم خالی است، به من مهلت بده 1 سال دیگر. منم میگم بسیار خوب، این کالایی که 100,000 تومان ارزد به شما میفروشم به 10,000,000 و در ضمن ملتزم میشن که 1 سال دیگر بابت اون طلب از شما که 100,000,000 هست امحال بدم شما رو. خب اینا روایت داشت دیگه، اصل حیل ربا در روایات مربوط همین مورد بود و مورد دیگرش هم بیعون اینه بود که بعدن صحبت میکنیم. مثلا روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار همینو میگفت که ابی او حجب بطن تو قوم به محلی به 100 درهم به 1,000 درهم، و اخره یا و اقرزه قال لا بس. ما عرض کردیم که این روایات مبتلا به معارض هست، چندین روایت هست که عرفاً معارض این روایات هست. یکی صحیحه یعقوب ابن شعیب، الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارا قال لا یصلح اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح. به خاطرم هست که در استفتاءات مرحوم آقای عراقی هم این تعبیر بود که اجاره به شرط قرض، همین که مشهور قبول دارن، ایشون اشکال کرده بود و اون مصداق قرضن یجر شیئا هست. خب این روایت بیع محاباتی به شرط قرض رو یبی یسلم فی بیع و یقرض، بیع محاباتی به شرط قرض رو فرموده لا یصلح اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح. خب در کتاب قراءات فقهیه معاصره جلد 2 صفحه 202 حدودا این معارضه رو مطرح کردن و یک روایتی مطرح میکنن، میگن 2 فقره داره این روایت که از این روایت از هر 2 فقرش استفاده میشه که بیع محاباتی به شرط قرض باطله، بلکه از این روایت شریفه قاعده کلیه استفاده میشه، اسمش قاعده نهی از ربح مالم یزمن هست. ایشون میگن این قاعده مهمه است که در معاملات در فقه بسیار مؤثر هست. این روایت رو بخونیم. در روایت صحیحه سلیمان ابن صالح که همون جساس هست که ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و ان بیعین فی بیع و ان بیع ما لیس اندک و ان ربح ما لم یزمن. وسائل جلد 18 صفحه 38 و همینطور معتبره عمار، موثقه عمار ساواتی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من اصحابه والیا فقال له انی بعثتك الى اهل الله یعنی اهل مکه فنههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یزمن. ایشون همونطور که ما هم قبلا مطرح کردیم فرمودن یک فقره این روایت داره که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع. سلف در لغت معنا شده به قرض، اسلفه و اقرضه. پس اینجا نهی شدیم از سلف و بیع. در اون برخی از روایات داره عن بیع و سلف، در حدیث مناهی از شعیب ابن واقد تعبیر کرده ان نها ان بیع و سلف. خب یعنی همین بیع محاباتی همراه با قرض، یعنی کالایی که 100,000 تومان ارزه بفروشی به 10,000,000 به شرط قرض الحسنه، به شرط قرض الحسنه 100,000,000 یک ساله. خب نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع، یا نها عن بیع و سلف. این یه فقره که ما راجع به این بحث کردیم. ضمناً این را عرض کنم در این کتاب قرائات الفقهیه المعاصره معتقد شده که اون روایات که به عنوان حیل ربا مطرح میشه بخشیش که سندش ضعیفه و روایاتی که حیل ربا رو تجویز کرده مثل روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار، گفته اینا دو قسمن. این رو عرض کنم بعد وارد بحث نه نبی عن ربح مالم یزمن بشن. ایشون گفتن که ببینید یک قسم از این روایات مجوزه حیل ربا گفت قرض همراه با بیع مهاباتی جایز است، مثل روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار ان سلسبیل طلبت منی مئت الف درهمن الا ان تربهنی اشتت آلاف فا اغرزها تسعین الفن و ابیعها صوب تقومم به الف درهمن به اشتت آلاف درهم قال لا بأس، که بیع مهاباتی به شرط قرض رو این روایت تجویز میکنه. ایشون گفتن که این که خب سندش ضعیف، علی ابن حدید در سندش هست، سندن ایراد داره، علاوه بر این که ظاهر این روایت اینه که دو قرارداد مستقل بوده، نه بیع مهاباتی به شرط قرض، نه قرض مستقل بیع مهاباتی مستقل، اصلا شرط نبوده از یکی در ضمن دیگری. اینو که کسی اشکال نمی کنه. واقعا اگر کسی الان مستأجره میخواد اجاره کنه خونه رو، بره به مالک بگه ببین من طلبه، تو هم طلبه، من همین جوری خونه تو اجاره میکنم ماهی 1,000,000 بدون ایشان، بهتم 50,000,000 یک سال قرض الحسنه میدم، اصلا بیا جدا بنویسیم تو دو تا ورقه، نه این شرط در آن است نه اون شرط در آن. صاحب خونم میگه خدا پدر تو بیامرز، ما مونده بودیم، آقای سیستانی احتیاط واجب میکنه در اجاره به شرط قرض، کدوم مستأجری پیدا کنیم که این مطالب رو بهش بفهمونیم؟ خدا تو رو رسون، خدا پدر تو بیامرز. دو تا عقد مستقل. حالا ایشون میگن خب این که اشکال نداره که، حالا تو این روایت کجاش اومده این دوتا عقد مستقله؟ عجیبه. ایشون میگه ببینید ذیل این روایت کافی داره و فی روایت اخرى لا بأس اعتها معت درهم، معت الف درهم، بهش 100,000 درهم قرض بده و بعها از صبح به اشتت آلا و کتب علیها کتابین، و کتب علیها کتابین، یه دو قرارداد مستقل. چرا فرمود و کتب علیها کتابین؟ این و کتب علیها کتابین یعنی دو تا قرارداد مستقل. ایشون میگه احتمال این معنا هم بدید کافیست که دیگه نتونیم به این روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار استدلال کنیم برای تصحیح بیع مهاباتی به شرط قرض. نه، شاید این روایت در خصوص بیع مهاباتی مستقل و قرض مستقل باشه. راجع به قسم دوم از روایات مجوزه حیل ربا ایشون می‌فرماید که خب راجع به اینه که شخصی بدهکار مهلت بهش میدیم، یک چیزی رو که ارزون قیمت به قیمت گران به اون میفروشیم، میگیم آقا تاریخ بدهید فردا میرسه که بدی، برو یک سال دیگه بیا بده. ایشون میگن که ما راجع به این قسم اشکال سندی نمی کنیم، چون سند اینها توش صحیح هم هست. اما ایشان فرموده که به نظر ما این روایات اولا معارض داره، معارضش همون نه صحیحه یعقوب ابن شعیب، ان الرجل یسلم فی بیع و یقرض قال لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح، و ثانیا تو این روایات نیومده که شرطه. کجا گفت شرط؟ شاید ایجاد دایی بخواد بکنه. یعنی میخواد مورد روایت اینه که در خودش ایجاد دایی بکنه. ابی اوهو جبتن تقوم به معلیه، اینجوریه دیگه روایتش. این برای ایجاد داییه، ایجاد دایی که اب نداره که. شرط کی گفته از این تو این روایت هست؟ روایت رو بخونم ببینید ادعایشون رو. شون میگن که ببینید داره که رجلون موثقه مسعده، رجلون لهو مالون علا رجله من فلم ما حل علیه المال لم یکن اندهو ما یعطیه ایبی اوهو لؤلؤن یسفا معت درهم به الف درهم و یؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابي و امرني ان افعل ذلك في شيء كان علي. ایشون میگه کی میگه که این شرط بود که من این بیع مهاباتی رو انجام میدم به شرط امهال؟ نه، ایجاد دایی میکرد. آدم اشکال داره ایجاد دایی بکنه در طلبکار خودش. یک طلبکاریه تا دهنشو میخواد باز کنه بگه پولمو بده، سری کادو میذاری جلوش، اینم دیگه روش نمیشه. یه ما بعد باز دو مرتبه یه تار زنگ میزنه بهت، میفهمی میخواد بگه پولمو بده، میگه خوب شد حاج آقا زنگ زدی، یه کادوی داری پیش من، دنبالت میگشتم بیام تحویل بیام بهت بدم. اونم میگه خیلی ممنون، گوشی رو میذاره زمین. هر بار تصمیم گرفت پولشو از شما بخواد، زبونشو با یه کادو بند آوردی. این اشکال داره؟ ایجاد داییه دیگه. خب این روایت هم شاید ایجاد دایی باشه. خب انصافا این اشکال داره. آخه فرض اینه طلبکار، سوال از طلبکاره، یبی اوهو لؤلؤن یسوا معت درهم به الف درهم و یؤخره. آخه ایجاد دایی از طرف بدهکار میشه، بدهکار میاد کادو میده به طلبکار، دهن طلبکار رو میبنده تا یه مدت. این سوال از اینه که خود طلبکار میاد کالای ارزان رو میفروشه به قیمت گران و در ضمنش مهلت میده به او. اگر میگید نه شرط امحال نشده، مستقل امحال کرده اون رو، اصلا این عرفی نیست. مگر طرف مقابل عقلش رو از دست داده؟ کالایی که 100,000 تومان میارزه بخره به 10,000,000 بدون شرط امحال. حالا اگه امحال نداد چی میگه؟ اگر مهلت نداد نمیگه مرد حسابی، من مگر عقل ما از دست داده بودم این کادوی این لباس 100,000 تومانی را از تو خریدم به 10,000,000؟ نه ظهور عرفیش، نه امیدش کار نداره. ظهور عرفی این که کالای 100,000 تومانی را این بدهکار میخرد به 10,000,000 ولو شرط زمینی، این نیست که پس امحال هم بدهی. نه اینکه شرط نمی کنم، انصاف خودت اگر امهال دادی خدا پدرت را بیامرزد، اگر امهال ندادی من طلبی از تو ندارم. اینجوره؟
اینجوره به انگیزه امهال مخصوصا به دیگاری که میتونه که شرعن نمیتونه شرط کنه، فقط به
نه ظهور عرفی این روایت چیه؟ خب اینجوره اون ربش هم همین بود دیگه. خب مهلت میدادی اونم به انصافش هر وقت دوستاش میومد یه سودی بهت میداد، دوست داشت نمیداد. چرا اون چرا اونجا نکرد این کارو؟ او گفت فرض اینه که اون گفت فرادن یغلب علی و یربه، خواست سود بگیره این کارو کرد. یا در موثقه محمد بن اسحاق عمار داره که او گفت اخرنی بها و اربه و که بدهکار گفت که بابا یک سال دیگر مهلت به من بده بهت سود میدم، من دیدم این حرومه. فعبی و جبتن تقو و معلیه و الف درهم و عشرت آلاف درهم او به اشتین الفن و او اخر و هو خب اخر و ظاهرش این شرط و نتیجه در زمین این به محاباتیه، نه یک تأخیر مستقل بدون ارتباط با اون به محاباتی، که انه اون بدهکار این به محاباتی را قربتن الله قبول کرده، فقط انگیزش اینه که دل من به رحم بیاد یک سال به اون مهلت بدم. اینا خلاف ظاهره. بله معارضه با مثل روایت یعقوب شعیب ما عرفن قبول کردیم، ولی اصحاب صناعت به ما ایراد میگیرن، میگن خب این روایت در مورد بیع به شرط امهاله یا بیع به شرط قرض گفته جایز است. روایات مانع مطلقا هم شامل بیع محاباتی به شرط قرض میشن، هم شامل قرض به شرط بیع محاباتی میشن، هم شامل بیع و قرض در عرض هم میشن. اینجور به ما ایراد میگیرن دیگه، میگن این روایات مانعه که مثل صحیح یعقوب بن شعیب اطلاق داره، بیع و قرض، بیع و قرض. حالا بیع اصل است، قرض فرع است، بیع به شرط قرض، یا برعکس قرض اصل است بیع فرع است، قرض به شرط بیع محاباتی. فرض سوم این است که هر دو اصلن و یکی در دیگری شرط می شود. خب این که هر دو اصل باشن همه میگن ایراد داره، اونجا هم که قرض اصل باشه بیع محاباتی فرع باشه همه میگن ایراد داره. اطلاق این روایات مانع مثل صحیح یعقوب بن شعیب و امثال آن اون فرض اول را که بیع محاباتی به شرط قرضه منع میکنه، روایات مجوزه این مورد رو تجویز میکنه. از نظر صناعی اینجور ایراد میگیرن، ما قبلا این ایراد رو مطرح کردیم و سعی کردیم جواب بدیم، ولی بالاخره این بزرگواران این ایراد رو باید جواب بدن. بله جوابی که این بزرگواران میدن میگن همه اینا عرفن رواست، فرقی نمی کنه، عرف همه اینا رو ربا می دونه. چه بگی بیع محاباتی به شرط قرض، بگی قرض به شرط بیع محاباتی، به هر حال بیع محاباتی به شرط قرض، قرض به شرط بیع محاباتی، قرض و بیع هر دو در عرض هم، هر دو اصل باشن. نه دیگه خب طبیعی است، میگه اقرض و که و ابی او که، یا ابی او که و اقرض و که، هر دو اصلا دو عقد در عرض هم، منتها چون ارتکازن مرتبط با هم هستن هر کدام شرط در دیگری است. بی شرط در قرض است، قرض شرط در بی است. نه 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 شرط بکنه میگه ابی او که الا انتقرزنی، یا به شرط انتقرزنی،
همون در واقع معنی الا از اوقرزنی
اما ابی اوکه و اقرز اوکه دو عقده در کنار هم. ولذا آقای خویی میگه ابی اوکه و اقرز اوکه نباید بگی، باید بگی ابی اوکه به شرط القرض، که قرض بشه شرط در ضمن بین، عقد مستقلی در عرض بین نشه. به هر حال خب وقت گذشت، انشاءالله هفته آینده راجع به این فقره اخیره که نه نبی ان ربح مالم یزمن، که در این کتاب خواستن یک استفاده مهمی بکنن از این، که در بحث حیل ربا هم ایشون گفته خیلی کارگشاست، انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.